فصل نهم. عنوان دروغ: من مادر خوبی نیستم.
اگر قرار است درباره کشمکش من به عنوان کسی که تازه مادر شده بود صحبت کنیم، پس باید در مورد اینکه به طور کلی چطور با مقوله مادر بودن دست و پنجه نرم کردم هم صحبت کنیم. هدایت کردن و تعلیم دادن در عین کنار آمدن با نوزاد تازه به دنیا آمده معنای مادر بودن است، اما بعدش چه؟ این یک درگیری ذهنی عاطفی بسیار بزرگ است. وقتی بزرگترین پسرم 7 ساله بود، حرفی زد که قلبم را به درد آورد. میدونی تو چی لازم داری مامان؟ یک روز صبح وقتی داشتم برایش توی کاسه‌ای که شبیه صورت یک بولداگ بود غلات صبحانه می‌ریختم، این حرف را زد. وقتی یک بچه حرفش را به این شکل شروع می‌کند، ادامه‌اش امکان دارد به هر سمتی برود. شاید بخواهد بگوید من به شنل یک ابرقهرمان نیاز دارم، یا یک کفگیر جدید، یا موهای صورتی. افکار بی‌پایان یک بچه هر جایی ممکن است برود. به چی؟ دوست داشتم بدانم. من به چی نیاز دارم؟ به یکی از اون گردنبندایی که حروف اول اسم ما ازش آویزونه. میدونی کدوما رو میگم؟ همونایی که حرف اول هر کدوم از بچه‌ها رو بهش آویزون میکنن. آن موقع این مدل گردنبندها مد بود و همه جا پیدا میشد. آره میدونم کدوم گردنبندا رو میگی.
باید یکی از اونا بگیری. مامانای همه بچه‌های مدرسه از اونا دارن.
همانطور که غذایش را میجوید ادامه داد:
تو هم باید یکی داشته باشی.
کمی گیج شده بودم. باشه، چرا باید منم یکیش رو داشته باشم؟ با خوشحالی به من لبخند زد.
به خاطر اینکه تو هم بالاخره شبیه بقیه مامان ها بشی.
بالاخره شبیه بقیه مامان ها. یک سری کلمات نباید اینطور بر سرت آوار شوند. نباید خودت را به عنوان یک مادر زیر سوال ببری. اما وقتی قبل از چنین حرفهای خودت مادر بودنت را زیر سوال برده باشی و بعد یک نفر، لازم نیست حتما پسرت باشد، همان چیزی را که همیشه نگرانش بودی به زبان بیاورد، خیلی زمان نمیبرد که دچار ضربه روحی میشوی. به این فکر نکرده بودم که استفاده از جواهرات و زیورالات، نه فقط آنچه جکسون گفته بود، چگونه من را به عنوان یک مادر توصیف می‌کند. اما به وضوح می‌دانستم که چقدر با سایر مادرانی که در مدرسه جکسون دیده بودم فرق دارم. فقط نمی‌دانستم که جکسون هم به این موضوع دقت کرده است. تا چند روز درگیر حرف‌های جکسون بودم. پیشنهاد او برای اینکه شبیه بقیه مادرها باشم به این معنا بود که از قبل متوجه شده که شبیه آنها رفتار نمی‌کنم، و این یعنی که او مرا متفاوت دیده و تنها چیزی که وقتی کم سن و سال هستی می‌خواهی این است که مادرت شبیه بقیه مادرها باشد. آنچه او فهمیده بود این بود که من شبیه بقیه نیستم، چون شاغل هستم و زیاد کار میکنم. به ندرت پیش میامد که او را به مدرسه برسانم یا بروم مدرسه دنبالش. به همین خاطر همیشه تلاش میکردم یک هفته در میان به عنوان یکی از داوطلبها سر کلاسهای او حاضر شوم. که البته این کار هم چندان درست از آب در نمی آمد، چون با اینکه مثل سایر مادرهای داوطلب روی صندلی‌های کوچک می نشستم و تکالیف مدرسه را انجام می دادم، اما مثل آنها شلوار جین یا شلوارهای مخصوص یوگا تنم نبود. من کفش پاشنه بلند پایم بود و یک کت اسپورت سفید تنم کرده بودم. باید حواسم می بود روزی که قرار است با گل شکل‌های مختلف درست کنیم لباس مناسب‌تری تنم کنم. مطمئنم یکی از مادرها به خاطر لباس پوشیدنم با انگشت به من اشاره کرد. من آن لباس را پوشیده بودم چون درست بعد از کلاس باید به قرار ملاقات کاریم می رفتم. مثل بسیاری از مادرهای شاغل دیگر، زندگی من هم پرمشغله و پر جنب و جوش بود و هست. گاهی اوقات زندگیم مثل یک ارکستر فوق‌العاده است که در آن قادرم بین کارهای مربوط به بچه‌ها و کارهای خودم به سرعت جابجا شوم. بقیه اوقات مثل بخش تریاج است که در آن هر کاری در توانم هست را برای برآورده کردن نیازهای اطرافیانم انجام می دهم. اما با وجود این، کارهایی را که فکر می کنم اگر زودتر به آنها رسیدگی نکنم از دستم خواهند رفت، در اولویت قرار می دهم. امیدوار بودم تعهد به شرکت در کارها و پروژه‌های فوق برنامه‌شان این متفاوت بودنم را جبران کند. بنابراین یک برنامه پرکار و شلوغ برای فعالیت‌های مدرسه تهیه کردم. از جمله شرکت در مراسم جمع‌آوری کمک برای کلاسشان، همکاری کردن در فعالیت‌های پیش‌دبستانی، وقت گذاشتن برای تمرین عصرگاهی فوتبال. فکر میکردم این گونه فعالیت ها کمک خواهند کرد در ارتباط با پسرهایم موفق شوم، اما اینطور نشد. فرزندانم کوچک بودند و حافظهشان فقط تا روز قبل کار میکرد. حتی الان هم آنها به سفر کاریم، سر رسیدن موعد تحویل کتابهایم یا کارکنانی که در شرکت روی من حساب کردند که وظایف مربوط به خودم را انجام دهم توجهی ندارند. آنچه فرزندان من به آن توجه می کنند این است که مادران تمام بچه ها با آنها به گردش علمی در موزه رفتند، اما من نرفتم، چون برای مسئله کاری سوار هواپیما در حال حرکت به سمت شیکاگو بودم. داشتن بچه مدرسه‌ای برای من استرس‌آور است. کارهایی که در ارتباط با سپسرم باید پیگیری کنم کاملا متفاوت هستند و دختر کوچکم نیز برنامه های مخصوص خودش را دارد. یک سری تشریفات اداری هم هست. تکالیف انباشته شده در چند هفته اول و برگه های رضایتنامه و فرم های ثبت نامی که در طول سال ته کوله پشتی هایشان پیدا می کنم. و البته نهار مدرسه. همیشه در مورد برنامه غذایی بچه ها حواسم بوده تا به طور منظم انجام شود، اما حالا که بچه ها بزرگتر شدن دوست دارن نهارشان را در مدرسه بخورن. فقط یک سری روزهای خاص. بنابراین دنبال کردن برنامه غذایی کافتریا تبدیل به شغل نیمه وقتم شده است تا مثلا مطمئن شوم این پنج شنبه پول کافی برای پرداخت هزینه مرغ سوخاری توی جیبشان داشته باشند. گردش‌های علمی و نمایش‌ها هم هستند. فروش غذاهای خانگی برای جمع‌آوری کمک و کارناوال‌ها هم هست. رساندن بچه‌ها به مدرسه و دنبالشان رفتن هم هست و البته کارهای بانکی در روزهایی که یک ساعت زودتر تعطیل می‌شوند و اگر جکسون خدا خیرش دهد یادآوری نکند کلاً هر روز فراموش می‌کنم باید بروم و آنها را از مدرسه بردارم. موارد بسیار دیگری هم هست، اما آنچه بیش از همه باعث استرس هم می شود این است که بقیه مادرها چه در مدرسه چه در هر جای این دنیای دیوانه خیلی بهتر از من کارهایشان را انجام می دهند. من یکی از منظم‌ترین آدم‌هایی هستم که به عمرم دیدم و با وجود تمام برنامه ریزی هایی که کردم باز هم یک سری کارها را فراموش می‌کنم یا نیمه شبی که قرار است فردایش کاری انجام شود تازه آن را به یاد می‌آورم. مهم نیست که من چه کار کردم یا چه چیزی ساختم و یا برای چه کاری داوطلب شدم، مهم این است که بقیه مادرهای مدرسه بهتر از من بودند.
بله، مامان، تو میتونی تیشرتی که برای روز تیشرت خودت را درست کن لازم داریم و بخری، اما مامان لیام خودش گیاهی رو پرورش میده که ازش نخ ارگانیک تولید میکنه و قبل از نخریسی و تبدیل اون به نخ و پارچه با دست دونه گیاه رو از نخ جدا میکنه و آخرش تیشرت رو با دستای خودش میدوزه.
بعد از شنیدن چنین جملاتی حتی نمیتوانم حفظ ظاهر کنم و استرس تلاش برای این کار دیوانه ام میکنه. بنابراین امسال یک تصمیم بزرگ گرفتم. این کار را انجام می دهم. به موقع مدرسه می روم و هر کاری که مربوط به مدرسه بچه ها می شود را به طور کامل بر عهده می گیرم. نظم صبحگاهی من شاید کمی به هم بریزد، اما هرگز دیر به مدرسه نخواهیم رفت. فرزندانم به جز چهارمین بچه هم که 4 ساله است خوب لباس می پوشند و خوب رفتار خواهند کرد و نمرات خوب خواهند گرفت. مهمتر از همه اینها، آنها انسانهای خوبی هستند. از آن دست بچه هایی که با افراد گوشه‌گیر و تنها درست رفتار می کنند. بله، آنها در خانه با هم دعوا می کنند و به نداشتن تکنولوژی کافی اعتراض می کنند. اما به هر حال داریم خوب پیش می رویم و خوب پیش رفتن بهتر از این است که هر روز هفته تظاهر به خوب عمل کردن بکنیم. بنابراین شاید امسال برای حضور سر کلاس داوطلب نشده باشم و شاید نتوانسته باشم در تمام گردش‌های علمی شرکت کنم. گرچه این کار باعث می‌شود احمق‌ترین احمق‌ها جلوه کنم، اما من از گردش‌های علمی متنفرم. اما آماده اید که بگویم، اما یک پرستار بچه بیشتر از آنچه خودم بتوانم می‌تواند بچه‌هایم را از مدرسه بردارد و به خانه ببرد. امیدوارم مردم این شهر بدانند که این کار اشکالی ندارد. همانطور که اشکال ندارد اگر پدران شاغل نمی توانند دنبال بچه هایشان به مدرسه بروند. مادرها، باید با توجه به شرایط خانوادگی خودتان مادری کنید و کمتر نگران نظر مردم درباره نحوه عمل کردتان باشید. می شود دست از سختگیری نسبت به خودمان برداریم و به جایش روی درست بودن کاری که انجام می دهیم تمرکز کنیم؟ کاری که نتیجهش در بچه های کوچک فوق‌العاده‌ای که بزرگ می کنیم نمود پیدا خواهد کرد. چه می شود بدون استرس برای بهترین عملکرد ممکن وارد سال تحصیلی بعدی شویم؟ یعنی این که بدانیم یک نفر ممکن است کاری را فراموش کند، سرش شلوغ باشد یا نتواند با مادر لیام و شیرینی های زنجبیلی که برای تمام بچه های کلاس درست می کند رقابت کند. می شود با هم توافق کنیم که کامل نبودن هیچ ایرادی ندارد. مادر لیام در نوع خودش فوق‌العاده است، اما من و شما؟ ما هم در نوع خودمان فوق‌العاده ایم. ما هم می توانیم در جشن شروع سال تحصیلی شرکت کنیم و یادمان باشد که بچه های من دارند بزرگ می شوند. تلاش دلیرانه ایمان یک عمر طول خواهد کشید. اگر یک روز یا چند روز نتوانید مادر نمونه باشید، اتفاقی برای فرزندانتان نمی افتد. مهم این است که به آنها یاد دهید و نشان بدهید که قادر به انجام چه کارهایی هستید. کارهایی که بعدها به دردشان می خورد. کارهایی را که در توانتان هست انتخاب کنید و در مدرسه بدرخشید و هر از چند گاهی روی بقیه مادرها را کم کنید. سایر کارها چه؟ فقط کارهایی که بلد هستید را انجام دهید و وقتی نوبت به کاری رسید که خارج از توانایی های شما بود، سخت نگیرید و در آن کار شرکت نکنید. نظر فرزندانم در طول زمان تغییر و رشد پیدا خواهد کرد. باور دارم تنها چیزی که الان من را از سایر مادرها متفاوت می کند شرکتی است که راه اندازی کردم. شرکتی که وقتی بزرگتر شوند باعث می شود از نظرشان یک مادر فوق‌العاده باشم. امیدوارم کاری کنم تا باعث افتخار آنها شوم. امیدوارم بتوانم به آنها قدرت و راه دنبال کردن رویاهایشان و ارزش کارآفرینی را نشان بدهم. امیدها و آرزوهای زیادی برای آینده دارم، اما اغلب به درد شرایط کنونی نمی‌خورند. امروز من در یک سفر کاری دیگر به سر می‌برم. سومین سفر کاری در طول چند هفته اخیر. امروز جکسون نگران تست صدایش برای کلاس موسیقیش است و تحملش سخت است، چون من در تئاتر موزیکال عالیم و آنجا نیستم که کمکش کنم. امروز فورد تب دارد و سرفه می کند و هنگام خواب اذیت می کند، اما من آنجا نیستم تا به دیو کمک کنم او را متقاعد کند به جای شب زنده داری ساعت 8 به رخت خواب برود. همیشه یک سری افسوس ها وجود دارد. آنچه باعث می شود از خودم بپرسم که آیا دارم کار درستی می کنم یا نه، همان استرسی است که از زمان به دنیا آمدنشان هنوز رهایم نکرده است. استرسی که مثل خمیرمایه ظاهر می شود و رشد می کند. تنها فرق الان با آن موقع این است که می دانم یک مادر کامل بودن دروغ است. مادر بی عیب و نقص بودن محال است. اما مادر خیلی خوب بودن در اکثر اوقات در واقع امکان پذیر است. من به وجود بهترین راه برای مادری کردن اعتقاد ندارم. در واقع به نظر من تحمیل کردن ایدئال‌های فردی دیگر به نحوه عملکرد خانواده تأثیر مخربی روی فرزندانمان خواهد داشت. پسرهای ما شوخ‌طبع و اهل طعنه زدن هستند. این را از والدینشان به ارث بردند. به نظر من و دیو این اخلاقشان خنده‌دار است و هوش آنها را تحسین می‌کنیم، اما در خانواده شما ممکن است این رفتار بی‌احترامی تلقی شود. البته من در مورد آداب رفتاری آنها بسیار سختگیرم، تا حدی که گاهی می‌خواهم از آنها بله خانوم و خیر قربان بشنوم. باید لطفاً گفتن و تشکر کردن را به یاد داشته باشند و اگر کسی سر میز غذا حرف نامناسب یا بی‌ادبانه‌ای بزند، باید از سر میز بلند شود. اما شاید در خانه شما این چیزها زیاده روی باشد. شاید از نظر شما اشکالی نداشته باشد که سر میز غذا تمام حروف الفبا را با یک باد گلو به زبان بیاورید و همه دیوانه وار به این حرکت بخندید. مادرها، برای مادر بودن فقط یک راه وجود ندارد، همانطور که تنها یک روش برای خانواده بودن وجود ندارد. یادتان هست که به تازه مادر شده ها در مورد نیازهای روزانه گفتم که نوزاد را زنده نگه دارید، خودتان را هم زنده نگه دارید؟ بسیار خوب، لیست مادرهایی که فرزندان بزرگتر دارند ممکن است طولانی تر باشد، اما اصل ماجرا همان است. باید توجه داشته باشید که شما دارید فرزندانتان را بزرگ می کنید که انسانهای خوبی باشند. باید تلاش کنید تا مطمئن شوید که چنین اتفاقی خواهد افتاد. بعضی روزها کارهای درخشان و فوق‌العاده‌ای انجام می دهید و بعضی روزهای دیگر خانه را روی سر بقیه خراب می کنید و برایتان سوال می شود که چه کسی بچه های شما را با بچه های بی‌ادبی که احترام سرشان نمی شود عوض کرده است. خبر خوش، فردا یک روز تازه است. فردا قبل از آن که عصبانی شوید تا 10 بشمارید و شاید فرزندانتان بعد از خوردن آخرین لقمه غذا حرفی بامزه به زبان بیاورند و باعث شوند با خودتان فکر کنید کسانی که بچه ندارن واقعا از دنیا عقبند. وقتی مادر باشید همه جور روزی را تجربه خواهید کرد و مجموعی از روزهای خوب، بد، زشت، عالی، رویایی، ناراحت کننده را میپذیرید. مجبور نیستید همیشه همه چیز را درست کنید. مجبور نیستید کارها را شبیه به مادرهای بقیه انجام دهید. فقط باید مراقب باشید. نه فقط مراقب فرزندانتان، که حتی مراقب خودتان هم باید باشید. اگر خودتان ناراحت باشید و با خود بد رفتاری کنید، هرگز نمیتوانید از فرزندانتان مراقبت کنید و به آنها یاد بدهید چطور خوب و خوشحال باشند. این یعنی بهترین کار را برای آنها انجام می دهید. یعنی وقتی خسته هستید و نیاز به استراحت دارید، از یک نیروی کمکی که می تواند دوست، همسر یا مادرتان باشد کمک بگیرید. یعنی از بچه های قشنگ و دوست داشتنیتان که اعصابتان را به هم ریختند، کمی دوری کنید و زمانی را به خودتان اختصاص دهید. ناخن‌هایتان را مانیکور کنید، کمی بدوید یا با هم اتاقی زمان دانشگاهتان تماس بگیرید و با هم برای شام بیرون بروید. حتی اگر می توانید برای یک هفته تمام برنامه ریزی کنید. 2 روز بدون گریه‌زاری و بدون تمیز کردن بینی فرزندتان را تصور کنید. تصور کنید شخصی شما را با نام کوچکتان صدا کند. می توانید خواب را تصور کنید؟ خدای من، دخترها، می توانید با این کار کمی خواب عمیق را تجربه کنید. یا شاید یک پیام دریافت کنید. یا یک جایی بنشینید و تمام روز فیلم‌های درو بریمور را از شبکه TBS تماشا کنید. دنیا در دستان شماست. بعد تصور کنید که پر انرژی و سرحال به خانه برمیگردید. احساس میکنید بهتر میتوانید جیغ و دادها و درخواستها را کنترل کنید و دیگر دلتان نمیخواهد توی کمد پنهان شوید و در را روی خودتان قفل کنید. تصور کنید از الان تا ابد مادر بودن را زندگی میکنید بدون آنکه احساس گناه کنید. تصور کنید بدون آنکه تصمیمات خود را زیر سوال ببرید، همزمان هم از فرزندان و هم از خودتان مراقبت میکنید. این امکان پذیر است و همچنین یک انتخاب. باید مقایسه نکردن را انتخاب کنید. خانواده خودتان را با سایر خانواده ها و خود را با سایر زنها و مادران مدرسه مقایسه نکنید. باید انتخاب کنید که فرزندانتان را با فرزندان دوستانتان و به ویژه با یکدیگر مقایسه نکنید. حرف من این نیست که نباید شیوه مادریتان را ارتقا دهید. وقتی پای فرزندانتان به میان می آید، وظیفه شما این است که به آنها کمک کنید به بهترین آدم ممکن تبدیل شوند. اما خواهر من، لطفاً 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 اجازه ندهید ترستان از اشتباه کردن روی تمام کارهای خوبی که درست انجام می دهید تأثیر بگذارد. سالها پیش مجبور بودم تصمیمی بگیرم. یا باید میپذیرفتم که یک مادر شاغل هستم و به آنچه انجام میدادم افتخار میکردم، یا باید استعفا میدادم و یک مادر خانه‌دار میشدم. انتقاد مدام از خودم برای فرزندانم و قطعاً برای خودم عادلانه نبود. الگوی مناسبی برای آنها نبودم. آیا واقعاً درست بود که من را در حالی در پی هدف و رویایم ببینند که نگرانی باعث میشد اینطور به نظر برسد که لیاقت آن هدف را ندارم؟ ابداً. چند سال پیش وقتی بعد از به دنیا آمدن دومین پسرم تلاش می‌کردم وزن زمان بارداریم را کم کنم، به دیدن اولین مربیم رفتم. زنی قوی هیکل که عاشق حرکات برپی بود، مشخص بود دستش با شیطان توی یک کاسه است. بعد از اولین جلسه تمرین بیشتر از یک بار بالا آوردم. لعنتی. یک روز درباره رژیم غذایی‌ام با هم صحبت کردیم. آن موقع در حال ترک مرغ سوخاری‌های کارلز جونیور بودم. مربیم پرسید تا به حال بچه هایت غذایی را که خودت میخوری خورانده ای؟ آن موقع عادتی داشتم که نصف روز هیچ چیز نمی‌خوردم و بعد شروع می‌کردم به خوردن هر چه که دم دستم بود. از سوال مربیم ترسیدم، چون وقت و انرژی زیادی را صرف این که بچه‌هایم چه می‌خورند می‌کردم. نه، البته که من مثل خودم به بچه‌هایم غذا نمی‌دهم. بعدها سوالی شبیه به این را تبدیل به خط مشی زندگیم کردم که به کمک آن خودم را از مرز احساس گناه کردن نجات دادم. آیا دلم می‌خواست فرزندانم نیز همین احساس را داشته باشند؟ آیا می‌خواستم آنها هم رویا و شغل مورد علاقه‌شان را دنبال کنند؟ والدین خانه‌دار یا فضانورد یا کارآفرین شوند و بعد مدام در مورد هر تصمیمی که می‌گیرند شک داشته باشند، چون تصمیمات و زندگیشان شبیه پست‌های بقیه آدم‌ها روی شبکه‌های اجتماعی نیست؟ اوه خدای من، حتی فکر کردن به این موضوع هم قلبم را از کار می‌اندازد. هرگز دلم نمی‌خواهد آنها هم مثل من در مورد ارزش واقعی خودشان دچار کشمکش شوند. هرگز دلم نمی‌خواهد به خاطر استرس و نگرانی خودشان را زیر سوال ببرند. هرگز دلم نمی‌خواهد فکر کنند کل پدر و مادری کردن، به خداحافظی و آرزوهای خوب کردن قبل از رفتن بچه‌ها به مدرسه خلاصه می‌شود. بنابراین یک تصمیم بزرگ گرفتم. تمام تلاشم را خواهم کرد و مطمئن خواهم شد که تمام تلاش من همان چیزی است که خداوند برای فرزندانم مقدر کرده است. بنابراین شیوه نبردم را انتخاب کردم. با زمانی که در اختیار دارم تمام تلاشم را می کنم و برای انجام کارهایی که به نظرم مهم هستند، حتی اگر فقط از نظر یک بچه 7 ساله با عقل جور در بیاید، به هر دری می زنم. یک روز سایر گفت که من فقط ساندویچ هایی را که مامان برای ناهارم درست می کند دوست دارم، نه آنهایی که بابا درست می کند. بنابراین هر روز صبح زود بیدار می شدم تا خودم ناهارشان را آماده کنم. وقتی جکسون گفت دلش می خواهد با من بدود، برایش کفش مناسب خریدم و با هم به آهسته ترین دویی که دنیا به خودش دیده رفتیم. و وقتی گفت باید یک گردن بند مثل بقیه مادرها داشته باشم، یکی خریدم. آن گردنبند را گرفتم، اما هنوز صدها دلیل دیگر وجود دارد که چرا من مثل بقیه مادرها نیستم. برای مثال، من از تماشای ورزش بچه ها متنفرم. یک مادر ورزشکار بودن باعث افتخار است، نه؟ فرزندانتان عضو تیم‌های فوتبال، بیسبال، هاکی، ژیمناستیک یا هر ورزش دیگری می شوند و شما نیز پا به پایان ها می پرید و می دوید. تمام فضای فیسبوک پر شده از عکس‌های مادرانی که کنار زمین بازی با ذوق و شوق مشغول تشویق فرزندانشان هستند. دوستم کیت چند وقت پیش گفت هنگام تشویق کردن پسرش در حین بازی انقدر هیجان زده بود که صدایش کاملا گرفته. کیت را دوست دارم، چون او از آن دست مادرهای ورزشکار اصیلی است که در تمام مراحل ورزش بچه‌ها شرکت می‌کند، اما من اینطور نیستم. من بچه هایم را بیش از هر چیزی در این دنیا دوست دارم، اما ورزش؟ هرگز. من به ورزش علاقه ندارم. از اینکه در برنامه شنبه ها بازی و ورزش داشتیم اعصابم خورد می شد. احساس می کردم یک مادر به درد نخور هستم، چون باید به تشویق کردن فرزندم هنگام بازی فوتبال یا بیسبال علاقه من می بودم، اما در واقع نبودم. بله، البته که در ظاهر داد می‌زدم و تشویقش می‌کردم، اما از درون می‌دانم به خاطر این اعتراف سرزنش خواهم شد. این کار برایم کسل کننده بود و هست. همسرم، او از بودن و تشویق کردن بچه‌ها خسته نمی‌شود. او از تمام ورزش‌ها هر چه که باشد خوشش می‌آید و فکر می‌کنم دیدن بازی فرزندان خودش جزء 3 گزینه اول لیست کارهای مورد علاقه‌اش باشد. اما من سر در نمی‌آورم. البته خوشحالم که فرزندانم خوشحالند. خوشحالم که عضو یک تیم ورزشی هستند و فواید فعالیت‌های جسمانی را یاد می‌گیرند و اعتماد به نفس پیدا می‌کنند. خارج از این موارد، تماشای بازی‌های ورزشی کار مورد علاقه من نیست. میدانم بعضی از شما من را درک نمی کنید. برای بعضی از شما این نوع فعالیت هیجان انگیز است و از آن لذت می برید. برای بعضی هایتان این لحظات همان چیزی است که از مادر بودن تصور می کردید و آرزویش را داشتید. و فکر می کنم این فوق العاده است که چنین احساسی دارید. فوق العاده است که هر کدام از ما لحظاتی را تجربه می کنیم که به فرزندانمان افتخار می کنیم. اما آنچه از این بحث می توان فهمید تفاوت بین هر کدام از ماست. اگر زمان یک چیز را به من آموخته باشد، این است که تفاوت بین آدم‌ها چیزی است که این دنیا را منحصر به فرد کرده است. هیچ کدام از ما کاملا شبیه به دیگری نیست و این نکته خوبی است، چون نشان می دهد چیزی به اسم راه درست بودن وجود ندارد. مادر خانه‌دار، مادر شاغل، زنی که بچه دار نشده، مادر بزرگ بازنشسته، مادری که فرزندانش را کنارش می خواباند، مادری که با شیشه به نوزادش شیر می دهد، مادر سختگیر، مادر مدرن، مادری که اجازه می دهد بچه هایش بدون کفش راه بروند، مادری که فرزندش را از کودکی در کلاس موسیقی ثبت نام می کند، هر کس و هر چیزی که هستید، شما هر کدام رنگ و لعاب و طعم مخصوص خودتان را به ظرف سوپ بزرگ و زیبای مادری مدرن بخشیده اید. من می توانم از سایر مادران نکاتی را بیاموزم. همچنین می توانم کارهایی را که به درد خودم و خانواده‌ام نمی خورد کنار بگذارم. شما هم می توانید همین کار را بکنید. زیبایی رشد کردن، یاد گرفتن و فهمیدن کسی که هستید در همین است. مواردی که به من کمک کردند. 1. به شواهد موجود نگاه کردم. قبلا زمان زیادی را صرف حساسیت نسبت به اشتباه انجام دادن یا ندادن وظایف مادریم می کردم. اما می دانید موضوع چیست؟ بچه های من فوق‌العاده‌اند. البته گاهی اوقات دیوانه هم می کنند، اما نمرات خوبی می گیرند و مهربان و خوشبرخورد و خونگرم هستند. من کسی هستم که انگام ناراحتی سراغش می روند. من کسی هستم که اگر خواب بد ببینند صدایش می زنند. رابطه ما با هم بسیار قوی و ناگسستنی است و به خاطر شاغل بودنم به راحتی تغییر نمی کند. به شواهد زندگی خودتان نگاه کنید. اگر بچه های سرکشی دارید که به مادر بزرگشان بی احترامی می کنند، پس احتمالاً نیاز به کمک دارید. اما اگر بچه هایتان اغلب اوقات خوش رفتار هستند، پس به خودتان کمی استراحت بدهید. 2. با یک سری مادرهای دیگر دوست شدم. بله، با همان مادرهایی که فرزندانتان شما را با آنها مقایسه می کنند، بله، با همانهایی که شما خودتان را با آنها مقایسه می کنید. اگر واقعا آدمهای رو راستی باشند، آنها نیز به شما خواهند گفت که فکر می کنند دارند به زندگی بچه هایشان گن می زنند. بله، مادر سامانتا، کسی که به مناسبت 100مین روز مدرسه 100 تا پولک و 100 تا دکمه به یک کلاه دوخت. بله، او هم نگران شیوه مادری کردنش است. با همه شما هستم. واقعیت آن چیزی نیست که باور کرده اید و تا وقتی دنبال حقیقت نباشید پی به آن نخواهید برد. 3. تمرکزم را روی زمان کافی گذاشتم. استرس مادری کردنم معمولاً به این خاطر است که احساس می‌کنم زمان کافی برای فرزندانم نگذاشتم. زمان کافی یعنی پای تلفن یا کامپیوتر یا در حال صحبت با شخص دیگری نیستم. زمان کافی برای فرزندانم معمولاً به صورت خواندن و بازی کردن کندیلند، سینما رفتن یا با هم آشپزی کردن است. وقتی تمام انرژیم را برای آنها می‌گذارم، تازه احساس خوشحالی و رضایت می‌کنم که دارم کار درست را انجام می‌دهم.